ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. وزیر خارجه ایران میگوید آمریکا به عادت‌های گذشته خود بازگشته است. وزیر اقتصاد آلمان میگوید محافظت کامل از شرکت‌های آلمانی در برابر تحریم‌های آمریکا ممکن نیست. و گروه بین المللی بحران از عربستان خواست تا عراق را به میدانی برای یک جنگ سرد با ایران تبدیل نکند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در یک پیام توییتری راهبرد اعلام شده از سوی وزیر خارجه ایالات متحده را بازگشت واشنگتن به عادت‌های گذشته خواند. مایک پومپئو روز دوشنبه در تشریح استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران گفت که کشورش فشار اقتصادی بر ایران را افزایش خواهد داد و به گفته او سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را اعمال خواهد کرد. به گفته وزیر خارجه ایران، آمریکا در توهمات و سیاست‌های شکست خورده‌ای که از سوی گروه‌های با منافع خاص به این کشور دیکته می‌شود، گرفتار است. وزارت خارجه ایران نیز در بیانیه‌ای با سخیف، بی‌مایه، وقیحانه و توهین‌آمیز خواندن سخنان وزیر خارجه آمریکا آن را نشانه استیصال و درماندگی مقام‌های دولت آمریکا عنوان کرده است. پیتر آلتمایر وزیر اقتصاد آلمان میگوید که دولت این کشور تا جایی که بتواند به شرکت‌های آلمانی برای معامله با ایران کمک می‌کند، اما نمی‌تواند به طور کامل آنها را از تحریم‌های آمریکا محافظت کند. آقای آلتمایر در مصاحبه با روزنامه آلمانی با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفت ممکن نیست که بتوان اثرات این اقدام آمریکا را به کلی از بین برد. در پی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های واشنگتن علیه ایران، شرکت‌های خارجی که با ایران وارد معامله می‌شوند با خطر تحریم و جریمه از سوی آمریکا روبرو خواهند شد. روز دوشنبه هایکو ماس وزیر خارجه آلمان اعلام کرد که با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ملاقات خواهد کرد تا درباره برجام با او گفتگو کند. آلمان در کنار باقی کشورهای اتحادیه اروپا از جمله مخالفان تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از برجام است و اعلام کرده که به این توافق پایبند خواهد ماند. گروه بین المللی بحران روز سه‌شنبه از عربستان سعودی خواست تا عراق را به میدانی برای یک جنگ سرد با ایران تبدیل نکند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه بین المللی بحران از حکومت عربستان خواسته است تا به جای تلاش برای اعمال نفوذ سیاسی به اقتصاد عراق کمک کند. در پی پیروزی ائتلاف به رهبری مقتدی صدر در انتخابات پارلمانی عراق، صحنه سیاسی این کشور با تغییری تازه روبرو شده است. مقتدی صدر یک روحانی شیعه است که سالها در ایران زندگی کرده، اما در جریان فعالیت‌های سیاسی در کشورش به یکی از منتقدین سیاست‌های تهران تبدیل شده. او همچنین سال گذشته سفری به ریاض داشت. عربستان با وجود حمایت از صدام حسین در جریان جنگ ایران و عراق از دهه 90 به گروه مخالفان صدام پیوست و روابط دو کشور برای دهه‌های پیاپی تیره بود، اما این روابط از سال گذشته و پس از بازگشایی مرزهای دو کشور بعد از 27 سال بهبود یافته است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز گذشته اعلام کرد که واشنگتن شدیدترین تحریم‌های تاریخ را علیه ایران وضع خواهد کرد و اگر حکومت ایران رفتار خود را عوض نکند، فشار تحریم‌ها افزایش خواهد یافت. آقای پومپئو برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای جدید با ایران 12 شرط تعیین کرده است. برای تحلیل بیشتر این موضوع، همکارم مهدی طاهباز با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن آمریکا، گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
این یک راهبرد واقعا جدیدی مبنا بر دو پایه: بیشترین فشار ممکنه به ایران، فشار اقتصادی، فشار سیاسی، فشار اطلاعاتی، فشار نظامی و مکسیموم یا بیشترین خواستها از ایران، که در 12 نکته آقای پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا امروز اینها رو توضیح داد. به نظر میرسه که در غایت برنامه آمریکا اینه که ایران رو مجبور بکنه یک تصمیم راهبردی درباره سیاست‌های داخلی و خارجی خودش بگیره و تا اینکه تغییراتی در سیاست‌های داخلی و مخصوصا سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی به وجود بیاد، و اگر هم در این پروسه تغییر رژیم به وجود آمد، من مطمئن هستم که دولت آمریکا از این ناراحت نخواهد شد. در هر صورت به نظر میرسه که این 12 نکته آقای پامپئو در 2-3 نکته میشه تحلیل کرد. یکی این که در مذاکرات آینده اگر مذاکراتی انجام بشه، خواست آمریکا اینه که غنی‌سازی در ایران به هیچ وجه انجام نشه، نظارت خیلی شدیدتری در رابطه با برنامه‌های اتمی ایران به وجود بیاد و شاید برنامه موشکی ایران هم زیر کنترل قرار بگیره و از همه مهمتر شاید این باشه که ایران از منطقه عقب نشینی بکنه. ما میدونیم که در این هفته های آینده امکان رویارویی بین آمریکا و ایران در منطقه خیلی زیادتر خواهد شد و به خاطر اینکه برنامه‌ای که آقای پامپئو گفته و البته توضیح ندادن، این تحریم ها به نظر من برنامه عمدش اینه که منابع مالی ایران رو خوش بکنه و به ایران اجازه نده برنامه های منطقه خودش رو ادامه بده. اتحادی که بین عربستان سعودی و امارات عربی و اسرائیل و آمریکا هم شده مستحکم‌تر خواهد شد. مسئله‌ای که هنوز روشن نیست اینه که آیا اروپا و چین و روسیه همکاری با آمریکا خواهند کرد یا نه، به خاطر اینکه اگر این کشورها با آمریکا در رابطه با برنامه مهار اقتصادی ایران همکاری نکنند، انجام برنامه آمریکا در ماه‌های و سال‌های آینده به نظر من خیلی مشکل خواهد شد.
واکنش ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری رو به صحبت‌های وزیر امور خارجه آمریکا چطور تحلیل می‌کنید؟
حقیقت اینه که عکس العملی که ایران به خروج آمریکا از برجام نشون داد، عکس العمل خیلی آرامی بود و دیروز هم که آقای پامپئو سیاست راهبرد جدید آمریکا رو اعلام کرد، فعلا به نظر می‌رسه که عکس العمل‌ها خیلی شدید نبوده. شاید دلیلش اینه که هنوز نظام جمهوری اسلامی تصمیم نگرفته که باید چه نوع عکس العملی نسبت به سیاست جدید آمریکا اتخاذ بکنه. شاید هم مسئله مهمتر از این باشه و اینه که ایران میخواد یه سری رایزنی ها با روسیه، چین و کشورهای اروپایی بکنه و اگر بتونه اروپا رو قانع بکنه که یک طوری برجام رو نگه دارن، اون موقع شاید عکس العمل خیلی جدی نشون ندن. بنابراین عکس العمل ایران رو ما موقعی خواهیم فهمید، بدونیم که اروپایی‌ها چه تصمیمی در رابطه با سیاست جدید آمریکا یا راهبرد جدید آمریکا دارن و شاید چین و روسیه هم چه کاری خواهند کرد. در هر صورت به نظر من هر که عکس العمل این کشورها باشه، ما وارد یک فصل بسیار خطرناک و جدیدی در رابطه ایران و آمریکا شدیم.
بله، گفتگوی همکارم مهدی طاهباز بود با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل ساکن آمریکا. صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا بازتاب‌های گسترده‌ای داشت و واکنش‌های بسیاری رو هم در داخل و هم در خارج ایران داشت. در همین حال دولت اسرائیل و شماری از کشورهای حاشیه خلیج فارس از سخنان مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا استقبال کردند. رویا کریمی مجد همکارم اینجا در استودیو همراه ما هست که درباره این واکنش‌ها با هم صحبت کنیم. رویا، اول بپردازیم به واکنش‌هایی که در داخل ایران داشت. عکس العمل مقام‌های داخلی ایران چطور بود به صحبت‌های آقای پامپئو؟
خب شنیدیم که آقای میلانی این واکنش‌ها رو بسیار نرم توصیف کردند. حسن روحانی ساعتی بعد از این سخنرانی واکنش نشون داد و سخنان وزیر امور خارجه آمریکا رو شبیه به مقامات دولت جورج بوش در 15 سال پیش توصیف کرد و گفت شما چیکاره این که برای ایران و جهان تصمیم بگیرید. اشاره آقای روحانی به جورج بوش در سال 2002 میلادی که از ایران، کره شمالی و عراق به عنوان محور شرارت نام برده بود و چند ماه بعد از اون هم حمله به عراق رو انجام داد. آقای روحانی تاکید کرده که اینکه یک آقایی که سالها در یک مرکز جاسوسی مشغول فعالیت بوده حالا بخواهد از جایگاه وزیر خارجه آمریکا برای ایران و دیگر کشورها تعیین تکلیف کند به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و آقای روحانی گفته که زمان این حرفا گذشته، مردم ایران صدها بار این حرفا رو شنیدن و بی‌اعتنایی کردن. جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در واقع واکنشش رو به یک پیام توییتری محدود کرده و آمریکا رو متهم کرده که در سیاست‌های گذشته خودش محبوب مبوس مونده. در توییتر خودش نوشت آقای ظریف که دیپلماسی حقه‌بازی آمریکا صرفاً بازگشت به عادت‌های گذشته است. آمریکا محبوس در توهمات و سیاست‌های شکست خورده یکی از سوی گروه‌هایی با منافع خاص دیکته میشه. آقای ظریف تاکید کرده که آمریکا همان انتخاب‌های غلط رو تکرار می‌کنه و به تبع اون همون نتایج زیانبار رو برداشت خواهد کرد. علاوه بر آقای ظریف، وزارت خارجه ایران هم بیانیه‌ای صادر کرده و سخنان وزیر خارجه آمریکا رو سخیف، بیمایه، وقیحانه، توهین‌آمیز و نشانه استیصال و درماندگی مقام‌های دولت ایران خونده. به نظر میرسه که این بیانیه وزارت خارجه ایران رو میتونیم تندترین واکنش ایران به سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا بدونیم.
رویا، من الان توییتر رو نگاه میکردم، دیدم که آقای عارف هم واکنش نشون دادن و ایشون هم گفتن که محتوای این توییت این هستش که اصلا این صحبت ها و ایشون در حدی نیستن که ما بخوایم در واقع واکنش نشون بدیم. در سطح بین الملل هم این موضوع واکنش به دنبال داشته، چطور بوده؟
خب به نظر میرسه جدی ترین واکنش رو خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشته که تاکید کرده یک بار دیگه که توافق اتمی ایران یعنی برجام هیچ جایگزین دیگری نمیتونه داشته باشه و این مسئله رو مطرح کرده خانم موگرینی که پومپئو در سخنرانی خودش مشخص نکرده که چطور خروج از برجام منطقه رو در خصوص اشاعه تسلیحات هسته‌ای امن‌تر کرده یا خواهد کرد. اشارش به خروج آمریکا از برجام بود که دو هفته پیش اتفاق افتاد و این پرسش رو مطرح کرده که چگونه این خروج از برجام میتونه برای تاثیرگذاری بر اقدامات ایران خارج از چارچوب برجام جهان رو در موقعیت بهتری قرار بده. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به شدت استقبال کرده از سخنان آقای پومپئو و گفته که توقف غنی‌سازی، تحریم‌های شدید و خروج ایران از سوریه تنها سیاستیه که در نهایت ثبات و صلح رو در منطقه خاورمیانه تضمین خواهد کرد. امارات متحده عربی از گفته‌های آقای پومپئو استقبال کرده و همینطور وزیر خارجه بحرین و گفتن که از با سیاست‌های ایالات متحده در قبال ایران همراهی خواهند کرد. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا چشمنداز رسیدن به یک توافق جدید با تهران رو خیلی خیلی سخت دونسته. هیکو ماس وزیر خارجه آلمان گفته که برای دیدار و گفتگو با پومپئو به واشنگتن سفر میکنه و ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم گفته که برای گفتگو در مورد ایران به دیدار رئیس جمهوری روسیه خواهد رفت.
خب این واکنش هایی بود از جانب مقامات رسمی. مقامات غیر دولتی هم آیا به صحبت های آقای پومپئو واکنش نشون دادن؟
خب واکنش آقای عارف رو در توییترش که تو بهش اشاره کردی، حشمت الله فلاحت بیش پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم که به نظر میرسه یکی از در واقع مرتبط ترین نمایندگان هستش با در مورد اظهار نظر در این مورد، بسنده کرده به این که سخنان آقای پومپئو رو با گفته‌های جورج بوش شبیه بدونه، شبیه همون کاری که آقای حسن روحانی کرد. اما یکی از جدی‌ترین واکنش‌ها رو هم جانشین فرماندهی قرارگاه سارالله تهران داشته و در برابر به نظر میرسه که در برابر تمام دعوتی که آقای پومپئو از مردم ایران کرد برای واکنش نشون دادن به اقدامات جمهوری اسلامی، تاکید کرد که ملت ایران در مقابل این سخنان یک پارچه می ایستند، مشت محکمی بر دهان وزیر امور خارجه آمریکا و کسانی که از اونها حمایت می کنند خواهد زد.
خب روی این موضوع میدونی که خیلی واکنش های مختلفی رو داشتن، اونطور که تو گفتی در فضای مجازی هم به شدت کاربرهای شبکه های مجازی واکنش نشون دادن. از تو ممنون هستم. محمد زرقامی اینجا همراه ماست در استودیو تا از واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به صحبت های وزیر خارجه آمریکا به ما بگه. محمد، میدونم که هشتگ هایی داغ شد در فضای مجازی در این باره، هم در مخالفت با صحبت های آقای پومپئو و هم به نوعی در موافقت او و مخالفت با رژیم ایران. کمی از این فضا به ما بگید.
ببین، ظرف 24 ساعت گذشته میتونیم بگیم که یه فضای کاملا دو قطبی الان حاکمه به فضای مجازی. یعنی اون چیزی که میبینیم گروهی هستند که به نوعی ابراز همدلی دارن میکنن با صحبت‌های آقای پومپئو و به نوعی خواستار تغییراتی هستند و حتی هشتگی رو دارن استفاده میکنن که فریاد میزنه این تغییرات رو و اون هم اینکه رژیم کنونی تغییر کنه. اما در برابر اونها کسانی هم هستند که نوک پیکان انتقاداتشون رو به سوی آقای پومپئو نشانه رفتند و از ادبیات خاص خودشون استفاده میکنن در به نقد کشیدن یا احیانا اعتراض کردن و به نوعی میشه گفت یک جور فضای مطایبه آمیز رو در فضای مجازی ما شاهد هستیم از این گروه در ارتباط با صحبت‌هایی که آقای پومپئو داشتن. در بیان چیزهایی که من دیدم، خیلی‌ها سعی کردند تصاویری رو منتشر بکنن از گذشته ایران و بگن که مثلا ما می‌خوایم ایران رو شبیه اون گذشته بسازیم، یا مثلا بعضی افراد نوک پیکان انتقاداتشون رو به سمت رئیس جمهوری ایران حسن روحانی و رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای نشونه گرفتن و گفتن که اونها در از به گفته این عده از کاربران، مثلا سارا یکی از اونهاست که نظر خودش رو در توییتر نوشته و گفته که اینا یک گروه به گفته او جنایتکار هستند که هیچ گونه حس همدلی با ایران و مردم ایران ندارن. البته چهره‌هایی هم بودن، چهره‌های برجسته‌ای که اومدن، اونها هم نظر خودشون رو گذاشتن، از جمله آرش صبحانی که حتما خودت هم آشنا هستی باهاش چون در فضای موسیقی بسیار پرشنونده است. آرش صبحانی یک ترانه ای رو از باب دیلان گذاشته و این ترانه میگه که نویسندگان و منتقدانی که با قلم خود از آینده میگویید و چشمان خود را باز نگاه میدارید، شانس بار دیگر سراغتان نخواهد آمد که بازنده امروز برنده فردا خواهد بود، که دوران تغییر فرا رسیده، که اشاره هم داره به در اصل هشتگی که داره در فضای مجازی خیلی خودش رو نشون میده. اگر اجازه بدی من یک اشاره هم داشته باشم به در اصل هشتگ هایی که مخالفت خودشون رو با آقای پومپئو اعلام کردن. اگر نگاه بکنیم میبینیم که مثلا عکس هایی رو گذاشتند از دریانوردان آمریکایی که چندی پیش مثلا به اسارت نیروهای ایرانی در اومده بودند و بیشتر این رو هی تاکید میکنند که آیا این تصاویر رو فراموش کردید، یا حتی تصاویر هلیکوپترهایی که به تبس رفته بودند در اواخر دهه 50 خورشیدی و اون رو نشون میدن و این رو روش هی تاکید میکنند که شما این عکس ها رو فراموش کردید. حتی میشه دید که بعضی از کاربرانی که ایرانی نیستند هم اومدن مثلا نظراتی مشابه گذاشتن. مثلا یک کاربر لبنانی از انقلاب ایران به عنوان یک انقلاب موفق نام برده و گفته که تهدیدات آمریکا، تهدیداتی به گفته این کاربر لبنانی که حسن شرف الدین هستش، تهدیداتی مثلا چرند، این چیزیه که این کاربر البته میگه.
بله محمد، خیلی ممنونم محمد زرقامی که ما رو همراهی کردی. مخاطبان رادیو فردا هم در واقع ابراز نظر کردن در واکنش به صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا که اگر موافق باشید با هم بشنویم.
میخواستم به آقای حسن روحانی بگم که شما درست تشخیص دادین. دولت آمریکا به 15 سال گذشته برگشته، زمانی که دیکتاتوری به اسم صدام حسین رو به زیر کشیدن و امروز هم جدیتر از گذشته میخوان دیکتاتوری به نام سید علی خامنه ای رو به زیر بکشن به امید آزادی ایران و ایرانیان.
حرفای دیشب حسن روحانی مثل همون حکایت قدیم یک بام و دو هوا میمونه. برای آمریکا دخالت در ایران اشکال داره، ولی موشک پرونی های ایران، پول های واقعا بی حساب دادن ایران به حزب الله لبنان، به سوریه، به یمن، اینا اصلا اشکال نداره. چه جوری داستان؟ آقای روحانی، ما دیگه نسل بی اطلاع نیستیم. کسایی که واقعا تو مخاطب قرار میدی یه مش بسیجی مغز خام نیستن. ما همه مطالعه میکنیم، اطلاع داریم، خبر رو دنبال میکنیم. پس به ما دروغ نگو، واسه ما عدا در نر. الان دیگه هیچ جایگاهی واقعا نداری، پس بنابراین بدون دیگه اون دوران نیست. بسه که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
لیست 12 بندی خواسته های ایالات متحده از جمهوری اسلامی ایران چیز جدیدی نیست. این همون مطالبات ما مردم ایرانه. تا امروز این شسته رفته ترین استراتژی آمریکا در مقابله با آخوندها بوده. امیدوارم که سرانجامش به زانو درآوردن این نظام دیکتاتوری باشه. به امید آن روز.
آقای روحانی دیشب در بعد از افطار سخنرانی داشتند که حرفاشون بسیار زیبا، دلنشین و قرار بود. حالا میخواستم بدونم باز چه خوابی برای ملت بیچاره دیده اید. ولی دیگه گذشت اون زمانهایی که با صحبتهاتان مردم رو فریب میدادین. منتظر امریکا باشید. به زودی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علاوه بر @فرداگرام این شماره 2042-02-21-12-21-12 هم در اختیار شما هست، میتونید نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. جلسه امروز مجلس شورای اسلامی به هنگام بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم با اعتراض گروهی از نمایندگان فراکسیون ولایی مجلس به تنش کشیده شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نمایندگان که همگی اصولگرا و از هواداران علی خامنه ای بودند، با در دست داشتن پلاکارت‌هایی در هنگام بررسی این لایحه در صحن مجلس تجمع کردند. همکارم جمشید زند که این موضوع رو پیگیری کرده اینجا در استودیو همراه ماست. آقای زند، با تنش‌هایی که امروز در واقع در مجلس پیش اومد، کار این لایحه در نهایت به کجا کشیده شد؟ ظاهراً باز هم به کمیسیون امنیت ملی بازگردانده شد.
بله، همونطور که شما اشاره کردین، ساعتی پیش مجلس شورای اسلامی که در جریان بررسی کلیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریست بود، بعد از بحث و جدل و تنش چند دقیقه‌ای که به وجود اومد در صحنه علنی، تصمیم گرفت این لایحه رو برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بفرسته. به گزارش خبرگزاری فارس، از 245 نماینده که حاضر بودند در صحنه علنی امروز، 138 نفر به پیشنهاد ارسال این لایحه به کمیسیون امنیت ملی رأی موافق و 92 نفر هم رأی مخالف دادن، که میتونه بیانگر طیف‌های مختلف موافق و مخالف این لایحه باشه. علی لاریجانی رئیس مجلس بعد از رأی‌گیری از کمیسیون امنیت ملی خواست که در یکی دو هفته آینده بررسی بکنه نظرات موافق و مخالف رو درباره این لایحه و اون رو دوباره به صحنه علنی مجلس بفرسته. آقای لاریجانی قبل از رأی‌گیری هم در پاسخ به گروهی از نمایندگان که می‌خواستند که مسکوت بمونه این لایحه حداقل به مدت 6 ماه و یا در جلسه غیر علنی مجلس بررسی بشه، گفت که دولت دو هفته مسکوت موندن رو هم نپذیرفته و از نظر آیین‌نامه مسکوت موندن این لایحه و لوایح دیگه به طور کلی مشروط به پذیرش دولت هست. یعنی مخالفت کردن که مسکوت بمونه این لایحه و رفت به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تا در روزهای آینده بررسی بشه، دوباره برگرده به صحنه علنی مجلس.
خب آقای زند، اختلاف بر سر چی هست؟ چرا شماری از نمایندگان عمدتاً اصولگرا مثل حسین علی حاجی دلیگانی و نادر قاضی پور موافق تصویب این لایحه نیستن؟
حالا اصل بحث که از چند سال پیش مطرح شده و بعد از توافق هستی هم شدت گرفته، بحث تامین منابع مالی گروهایی است که تروریست خوانده شدن، و اختلاف هم این هاست که در ایران یه دی گروه های اسلامگرا به ویژه رو تروریست نمیدونن، گروه های مبارز میدونن، ولی کشورهای مختلف جهان این گروه ها رو تروریستی میدونن و اونها رو تحت تحریم قرار دادن. و چارچوب اینم که هست که گروه ویژه اقدام مالی، یا همونطوری که FATF خوانده میشه در کشورهای مختلف، این نهاد بین‌المللیه که هدفش مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم در دنیا هست. ایران از سال 1388 در فهرست سیاه این نهاد قرار گرفته، ولی بعد از توافق هسته‌ای برخی محدودیت‌ها برای ایران در زمینه بانکداری و نقل و انتقال پول از طریق بانک‌های بین‌المللی به حالت تعلیق در اومده، و این نهاد بین‌المللی هم قراره که در ماه آینده در مورد ایران لغو تحریم‌ها و یا ادامه اونها تصمیم بگیره.
بله، سپاسگزارم. می‌خواید ادامه بدین یا
چند تا نکته هم بگم؟ دولت آقای روحانی 4 تا لایحه داده به مجلس که برای اینکه بتونه پیش‌شرط‌های این گروه رو برای اینکه بتونه وارد سیستم مالی بانکی جهانی بشه به طور کامل و استفاده بکنه از امکاناتش ارائه کرده، و این لایحه هم که امروز در مجلس تصویب شد و برگشت به کمیسیون امنیت ملی یکی از این 4 تا لایحه بود که در هفته‌های آینده باید دوباره بررسی بشه در صحن علنی مجلس.
بله، سپاسگزارم جمشید زند که ما رو در این بخش همراهی کردید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از حزب الله لبنان به عنوان مسلح‌ترین گروه شبه نظامی موجود شدیداً انتقاد کرده و خواستار آن شده که این گروه از فعالیت‌های نظامی خود چه داخل لبنان و چه خارج از آن از جمله در سوریه دست بردارد. شاهین بشیری همکارم که این موضوع رو پیگیری کرده اینجا در استودیو همراه ماست درباره این موضوع بیشتر صحبت کنیم. آقای بشیری، ماجرا از چه قرار هست که این بار حتی دبیرکل سازمان ملل هم از حزب الله لبنان انتقاد کرده؟
اولا سلام بکنم به شنوندگانمون. ببینید، آقای گوترش دبیر کل سازمان ملل استناد به دو تا سند مهم کرده و گفته که فعالیت‌های حزب الله لبنان قطعنامه سال 2004 شورای امنیت و همینطور توافق طائف رو نقض کرده. همونطور که میدونین قطعنامه سال 2004 شورای امنیت خواستار خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی لبنان شده که این اتفاق در مورد حزب الله رخ نداده و خلع سلاح نشده و توافق طائف هم به جنگ داخلی 15 ساله در لبنان پایان داد. دبیر کل سازمان ملل اضافه کرده که در یک کشور دموکراتیک این یک ناهنجاری به گفته ایشون بنیادین هست که یک حزب سیاسی شاخه شبه نظامی هم داشته باشه، شبه نظامیانی که اونم در قبال نهادهای دموکراتیک دولتی کشور خودشون هیچ مسئولیتی نداشته باشن. یعنی اینا دقیقاً صفاتی که در مورد حزب الله لبنان ایشون به کار میبره، ولی همزمان این شاخه شبه نظامی از این قدرت هم برخوردار هستش که کشور خودش رو به ورطه جنگ بکشه به گفته آقای گوترش.
آقای بشیری، آنتونیو گوترش همینطور در یک بخش دیگری از صحبت‌های خودشون از کشورهای حامی حزب الله لبنان در منطقه هم خواسته که به تغییر این گروه شبه نظامی به یک حزب سیاسی و خلع سلاح اون کمک بکنن.
بله، ببینید، البته در گزارش دبیرکل سازمان ملل به طور مستقیم نامی از ایران برده نشده، ولی خب به هر حال حمایت ایران از حزب الله لبنان یه مسئله آشکاری که ایران هم هیچگاه انکار نکرده. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم چندین بار به طور علنی اینو اعلام کرده. فراموش نکنیم تنها ساعاتی پیش از انتشار این گزارش مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی تندی علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی گفته بود که ما عوامل ایران و حزب الله لبنان رو در سراسر جهان تعقیب کرده و اونها رو خرد خواهیم کرد. باز هم فراموش نکنیم که حزب الله و حامیانش اخیراً تونستن در انتخابات پارلمانی لبنان به پیروزی برسن. خب اینا همشون در واقع نکات مهمی هستش که یک جوری توجیه میکنه این گزارشی رو که دبیر کل سازمان ملل منتشر کرده.
سپاسگزارم شاهین بشیری که ما رو در این بخش همراهی کردید. همکارانم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو با هم برای ما آماده کردن که با هم می‌شنویم.
درود بر شما ای مردم بزرگ کازرون. شما اهالی کازرون ثابت کردید که زیر بار ذلت نمی‌روید.
اینجا کلن زندگی نداریم آقا جون. یه کارگری که از صبح تا غروب میره کار میکنه حقوقش 35,000 تومنه. تو این بحران بدبختی زندگی یه مشت آدمای فاسد پولدار مردم رو به بردگی گرفتن و هر بلایی که دوست دارن سرشون میارن و این حکومت فاسد هم از اون فاسدها حمایت میکنه در مقابل یه مشت مردم برهنه و گرسنه که براش نام شبشون معطلن، یعنی پول ندارن نام بگیرن شکم زن و بچه هاشون رو سیر کنن. اینه بعد از 40 سال حکومت جمهوری اسلامی، کشوری که آباد بود تبدیل شده به این مخروبه، کارشون دروغگویه. اینه بعد از 40 سال حکومتی که ادعا داشت ایران میخواد مدینه فاضلش کنه.
میخوام درباره همجنسگرایی صحبت کنم. به عنوان یه همجنسگرا که در یه شهرستان دورافتاده زندگی میکنه و هنوز خیلی از دوستاش متعجبن چرا تا 35 سالگی هنوز ازدواج نکرده، با بنوان یه آدم تنها که باید تا آخر عمر تنها بمونه، چون اینجا همجنسگرایی مساویه با عدم شدن با کوملیت و مرد با بدترین شرایط. دنیا الان همجنسگرایی رو پذیرفته، دنیا الان تفاوت رو پذیرفته، اما تو این کشور لعنتی یعنی یه تابوه. واقعا چرا؟ اینجا حرف فقط از حکومت نیست، اینجا بس هنوز میون مردم هم حل نشده. تو این بس مردم همکارن در ظلم حکومت، تو این بس مردم هم ظالمن، مردمی که مدام خودشون از ظلم حکومت مینالن، مردمی که توقع دارن رابطه بین زن و مرد این هم حساب نداشته باشه، اما تا به همجنسگرایی میرسن تیغ میکشن. واقعا چرا؟
سپاسگزارم که با ما همراه هستید. در اینجا این بخش خبری به پایان رسید.